ألفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاته. سه‌شنبه 23 دی ماه 1399 مصادف با 28 جمادی الاول 1442. ادامه بحث مقدمه اصول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در اشکالاتی است که بر فرمایش مرحوم آخوند وارد شده. یک اشکال رو از مرحوم محقق عراقی نقل کردیم و اون اشکال رو پذیرفتیم. بعد از اون تا اینجا سه اشکال رو، یعنی دو اشکال رو از مرحوم آقای خویی قدس سره ذکر کردیم و هر دو اشکال رو جواب دادیم. اشکال سومی که مرحوم آقای خویی دارن می‌فرمایند اینی که شما میگید معنای حرفی همیشه عنوان عالیت رو داره و مقصود بل استقلال نیست، این حرف درستی نیست. گاهی اوقات در بعضی از موارد معنای حرفی مطلوب به ذات و مطلوب بل افاده است. مثال میزنن ایشون، میفرماین که ما اگر میدانیم زید آمده، امر هم آمده، آمدن هر دو برای ما یقینیه، اما نمیدونیم اینها با هم آمدن یا نه، معیت اینها عرض میکنم که مورد سؤاله و معیت اینها مورد سؤاله. وقتی که مورد سؤال واقع میشه، خب این مقصود بل استقلاله که آیا اینها با هم آمدن یا نه، در حالی که این مقصود بل افاده و مطلوب به ذاته، یعنی اینجا دیگه عنوان عالیتی نداره. سوال از این است که آیا اینجا بین آمدن زید و عمرو معیتی هست یا معیتی نیست؟ جواب دهندم میگه نعم، اینها با هم آمدن. خب اینجا عالیت وجود نداره، اینجا خود معیت مقصود بل استقلاله. بله، خب مرحوم آخون حرفش و نظریش مبتنی است که معانی حرفیه دائما به لحاظ عالی لحاظ میشن. چی؟ خیلی خوب، ایشون هم اشکالش همینه دیگه. مع حرف در حال که مطلوب به استقلاله. چرا؟ جا از زیدون مع امرن، این مع حرف نیست. ها؟ ابدا. مع نه نه معیت نه مع میدونم نه آقا خود عبیل مع اگه معنای ظرفیت هم بده باز حرفه، ولی مع اسم که نیست که. نه مع اسم نیست. نه نه مع حرفه. جا از زیدون ما امرن، امر به چی مجروره؟ نه مجرور به اسم نیست که، آقا مجرور به همین حرف معه است، معه حرفه. بله میدونم واو معیت هم داریم، به قول شما اگر واو آورد، حالا به قول ایشون اگر جواب بدم جا از زیدون و امره، واو معیت باشه. خب نه خود معش هم همینطوره. حالا شما واو که حرفه، خیلی حالا شما مثال رو واو بیاری، برای اینکه ایشون مثال رو هم معه حرف آورده، معه آورده. علی عالم ببینید، مرحوم آخون نظریهش مبتنیست بر این که معانی حرفیه دائما عنوان لحاظ عالی میشه. ایشون بخواد این کبرا رو از بین ببره، بخواد بگه ما در معانی حرفیه داریم مواردی که حرف در مطلوب به ذات و بالافاده استعمال میشه. میگیم کجا؟ میگن این مثال که آمدن زید مسلمه، آمدن امرم مسلمه، نمیدونم اینها با هم آمدن یا با هم نیامدن، سوال از معیته. اینجا از معیت عنوان عالیت عرض میکنم که نداره. خب عرض میکنم که این اشکال سومی که مرحوم آقای خویی دارن، اون اشکال اول و دوم رو قبلا جواب دادیم، این اشکال سومم جوابش روشنه. ببینید در اشکال دوم این بود که اگر اسم رو لحاظ عالی کنیم بشه حرف، حرف را لحاظ عالی استقلالی کنیم بشه اسم. اون اشکال دوم محورش این بود. در اشکال دوم ایشون می‌فرمود لازمه این فرمایش آخوند اینه، اگر یک اسمی رو لحاظ عالی کنیم بشه حرف و بالعکس. اما اینجا ایشون داره تو اون کبرا خدشه میکنه، این که ما بیاییم بگیم که معانی حرفیه دائماً درش لحاظ عالی می شود، می فرماید این حرف غلطیه. ما موردی داریم یا مواردی داریم که معنای حرفی داریم اما لحاظ عالی درش نشده. منم در این دیروز و امروز شما تعجب میکنم. آقای رحمان‌پور ببینید نه، ما دیروز گفتیم آقای خویی اشکالاتی که بر نظریه آخوند داره روی تفسیر عراقیه. یعنی اگر ما کلام آخوند رو بر حسب تفسیر مرحوم عراقی معنا کردیم که مسئله غایت و لحاظ و اینهاست، اشکال سومی است که این نظریه آخوند که حرف و اسم متحدن من حیث موضوع له، اما حرف رو در جایی که نیاز عالی داره استعمال کنه، اسم رو در جایی که نیاز استقلالی داره. این نظریه مبتنیست بر این که همیشه حرف و معانی حرفیه عنوان عالی رو داشته باشه. حالا اجازه بدید شما حالا اون حرف دیگه ایه. عرض میکنم که آقای خویی میگه که ما جایی رو داریم که حرف لحاظ غیر عالی میشه، مثال به اینجا میزنن. حالا ممکنه بگید که آقا روی کلام مرحوم نائینی هم یه اشکال بیاد، مانعی نداره روی کلام نائینی هم بیاد، ولی آقای خویی تفسیر نائینی رو برای کلام آخوند نپذیرفته و تفسیر مرحوم عراقی رو پذیرفته. البته ما بعد از اینکه نظریه اصفهانی رو در تفسیر کلام آخوند بگیم، میخوایم تلاش کنیم این سه تا بیان رو به یک بیان برگردونیم. خب این اشکال مرحوم آقای خویی. اینجا دو جواب ما ذکر کردیم در همون دوره سابق. جواب اول این است که باز شما خلط فرمودید بین لحاظ عالی و بین اینکه یه چیزی مطلوب بل افاده باشد، بین اینها فرق وجود داره و شما خلط کردید. حرف عنوان عالی رو داره، وقتی هم میگیم جا از زیدون معمرن، این معا و این معیتی که در این جاست، این عنوان عالیت رو داره. یعنی چه؟ یعنی مفهوم معیت بدون مفهوم زید و ام قابل فهم نیست. مگر میشم آقا بگیم معیت، از اول بگیم معیت، ما با آقای خویی عرض میکنیم آقا از اول بگیم معیت، بگیم معیت چی باشی؟ معیت یک مفهومی است که لا یمکن تصوره الا فی ضمن تصور مفهوم آخر. پس شما نمیایید برای ما اثبات کنید ما یه معیت استقلالی داریم. این معیت از حیث مفهوم عنوان عالیت رو داره. بله، اینجا سوال و مقصود بالافاده معیت. بین عالیت و مقصود بالافاده بودن تنافی هم نیست. تنافی نیست دیگه. یعنی اگر مقصود بالافاده شد میشه معیت رو بدون مفاهیم دیگه تصور کرد؟
عالی
نه خیلی. ای بابا و آقای رحمان پور خیلی عالی. ما گفتیم اصطلاحاً وقتی میگیم عالی یعنی وجود رابط. وجود هم یه روز نبودی آقای رحمان پور خیلی. وجود رابط یعنی فرق بین وجود محمولی و رابط چیه؟ چیه؟ میدونم یعنی چه فی نفسه. یعنی چی؟
وجود فی نفسه یعنی که خودش مفهوم مستقل داره.
خیلی خوب.
بهش میگم وجود محمولی یا رابطی.
خب.
وجود فی غیره یعنی
نه، رابطی یکی از اقسام محمولیه. نه، محمولی. خب عرض می‌کنم امروز نبودید شما. من مفصل اینو رو عرض کردم. وجود محمولی علاوه قسمینه. یه قسمش جواهره که لنفسه. یه قسمش میشه رابطی که اعراضه. اما در مقابل وجود محمولی وجود رابطه. وجود رابط یعنی اونی که مفهومش قابل تصور نیست الا در ضمن مفهوم دیگه. ما الان با آقای خویی میگه شما میتونید یه معیتی رو تصور کنید بدون طرفین؟ نمیشه. درسته اینجا سوال رفته رو معیت، مقصود بالافاده در جواب معیته، اما این از عالی بودن که خارج نمی کنه. این معناش این نیست که، یعنی اگر آقای خویی یه معیت استقلالی برای ما می آورد به عنوان نقض بر مرحوم آخون ما می پذیرفتیم. ایشون اینجا معیت استقلالی نیاورده. نداریم معیت استقلالی. معیت میگه معیت چی با چی؟ بالاخره شیئن و شیئن، دو شیء باید دو طرفش باشه ولی مفهوم معیت معنا نداره. این اولا جواب اول. جواب دوم که عرض کردم در دوره سابق ذکر کردیم این است که این فرمایش آقای خویی خلاف اجماعه. مرحوم محقق عراقی در نهایت الافکار می‌فرماید ان القوم قد اجمعوا على كون المعنى الاسمي من المعان الملحوظه استقلالا والمعنى الحرفي من الملحوظه عاليا. همه اصولیین در این معنا اتفاق نظر دارند که در معنای اسمی استقلالیت، در معنای حرفی عالیت، و انما الخلاف فی کون الاستقلالیه و العالیه داخلتان فی الموضوع لا املا. فقط اختلافشون در این است که استقلالیت و عالیت جزء موضوع له جزء موضوع له نیست. حالا ببینید شما در ذهنتون نیاد که آقا اجماع در مسائل فقهی به درد میخوره، در این مسائل اصولی این عرض میشود اجماع به درد نمیخوره. چرا؟ بگی آقا اصلا اینجا جای تعبد نیست که، این که لفظ معناشیه آیا یه معنای استقلالی داره یا لاعالی، استقلالیت جزء موضوع له یا جزء موضوع له نیست، این لیس من شأن الامام علیه السلام که امام بیاد این رو بیان بکنه، مگر در یک معانی جدیده شرعیه. خب ما اینجا که نمیخوایم کشف از قول امام بکنیم که شما مسئله اجماع رو مطرح میکنید. جواب این است که اصلا این اجماع تعبیر مسامحیه. در اون روز هم عرض کردیم در این بحث به عنوان یک اصل موضوعی مسلمه مما لا ریب فیه. چیه؟ که آقا اسم در جایی که شما معنای استقلالی بخوای به کار ببری به کار میره، حرف در اونجایی که معنای عالیه. یعنی این دیگه یک نرخ شاه عباسی و یک امر مسلم و یک اصل موضوعی و یه چیزیست که مما لا ینکره، و در نتیجه تنها مخالفی که ما با این قاعده مسلمه پیدا کردیم مرحوم آقای خویه. اونم عرض کردیم خط واقع شده برای ایشون. همون مثالی هم که میزنن در همین مثال هم مسئله عالیته. خب تا اینجا با اشکال مرحوم عراقی چهار اشکال برای آخون ذکر کردیم، سه اشکال از آقای خویی بود که هر سه اشکال رو ما جواب دادیم، فقط اشکال مرحوم عراقی عرض می شود مسلم شد. میایم سراغ اشکال پنجم بر مرحوم آخون که اشکال مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریفه. مرحوم اصفهانی در نهایت الدرایه جلد یک صفحه 60 ایشون اول یک تفسیری را برای عبارت مرحوم آخون میکنه و بعد از این تفسیر میاد یک اشکالی میکنه بر مرحوم آخون. خوب لطف کنید این رو دقت کنید و ببینیم ایشون چی میخواد بفرمایه. مرحوم اصفهانی به این بیانی که ما داریم عرض میکنیم میفرماید علقه وضعیه که اون دلالت لفظ بر معناست، این دو نوعه، تارتن ثابتتون فی جمیع الاحوال، واضح لفظی رو برای معنای وضع کرده اما فی جمیع الاحوال این علقه موجوده، این یک. اما نوع دوم این است که ثابتتون فی حال خاص و نهج مخصوص. واضح میگه من علقه وضعیه بین این لفظ و معنا قرار دادم، اما این علقه وضعیه در این حال موجوده، در این حال موجود نیست. در این فرض موجوده، در این فرض موجود نیست. در نتیجه علقه مقید به یک شیء خاص میشه، اما نه به نحوی که این قید مقوم او باشه. اون وقت میگه ما نهنفی از این قبیله. واضح میگه لفظ ابتدا را برای معنای ابتداییت وضع کردن، لفظ من را هم برای معنای ابتداییت وضع کردن، هر دو موضوع لهش عامه. اما لفظ ابتدا و معنای ابتدایی از این علقه وضعیه بین این دوتا در حال خاصیه، در جایی که شما لحاظ استقلالی کنید. علقه وضعیه بین من و ابتداییت در جایی است که شما لحاظ عالی بودن کنید، معنا ملحوظ به لحاظ عالی بشه. وقت نتیجه چی میشه؟ یعنی جایی که لحاظ عالیه بین لفظ و معنا، علقه بین حرف و معنا، اصلا علقه ای وجود نداره. یعنی عکس این، جایی که لحاظ استقلالیه بین این حرف و ابتداییت اصلا علقه ای نیست، و بالعکس جایی که لحاظ عالیه بین لفظ ابتدا و ابتداییت اصلا علقه ای وجود نداره. علقه وضعیه که عرض کنم دلالت لفظ بر معناست، بین لفظ ابتدا و معنای ابتداییت ثابتتون فی حال خاص، و اون جاییست که معنا ملحوظ به لحاظ استقلالی میشه. علقه وضعیه بین من و ابتداییت ثابتتون فی حال خاص، و اونجاییست که معنا ملحوظ به لحاظ عالی میشه. که نتیجه اینه، اگر یه جایی لحاظ عالی شد، اونجا لفظ الابتدا و معنای ابتداییت اصلا علقه بینشون وجود نداره. اونجایی که لحاظ استقلالی شد، بین لفظ من و ابتداییت هیچ علقه وجود نداره. این علقه ثابتتون فی حال خاص. خب این رو به عنوان تفسیر کلام مرحوم آخوند، وضع لیراد به ناینی میگیم، یعنی میگه واضع شرط کرده. به عراقی گفتیم، عراقی میگه مقصود آخوند از وضع لیراد یعنی اونجایی که شما نیاز استقلالی داری، نیاز عالی داری. به مرحوم اصفهانی میگه وضع لیراد میگه علقه وضعیه در اونجایی که لحاظ استقلالیه بین لفظ ابتدا و معنای ابتداییت موجوده، اونجایی که لحاظ عالیه بین لفظ من و ابتداییت علقه وضعیه ثابته. این شد تفسیر سوم به حسب ظاهر برای عبارت مرحوم آخوند. خب حالا قبل از این که اشکالی که مرحوم اصفهانی بر آخوند داره، یا میخواید اول اشکالم بگیم تمام کنیم بعد برگردیم ببینیم این سه تا تفسیر قابل جمعه یا نه. مرحوم اصفهانی میفرماد خب جناب آخوند، شما اگر مرادتون از وضع لیراد این باشه، اما مدعای شما با این ثابت نمیشه. مدعای شما این است که هم اسم هم حرف موضوع لهشون کلیه، در حالی که طبق این بیانی که ما برای عبارت شما کردیم، موضوع له میشود جزئی نه کلی. به چه بیان؟ به این بیان که اینجا شما وقتی میگید این علقه وضعی ثابتتون فی هذا الحال، این حال یک حسه ایست از اون معنای کلی. یعنی واضع معنای کلی را تصور کرده، موضوع له را برای حسه ای از اون معنای کلی قرار داده، و حسه کلیه جزئی نیست. ولحستو کلیون مقیدن یجی، حسه این عبارت مرحوم حاجی در منظومه است. حسه یعنی چی؟ حسه تقریبا آقایون برزخ بین کلی و اون مصداقه. وقتی یه کلی را ما آمدیم مقید به یه قیدی کردیم میشه حسه. الحسته کلیون منطقه با یه قیدی، مقیدن یجی تقیدون جزءون و القیدو خارجی. حالا عرض میکنم یک تعافتی است در فرمایش ایشون، درست میفرمایید احسنت. ایشون اینجا در اشکال برای مرحوم آخون میفرماید که بالاخره موضوع له حسه قرار میگیره. حسم همون کلی مقیده، پس کلی مقید که شد موضوع له کلی من حیث و کلی نیست، کلی مقیده. وقتی شد کلی مقید عرض میکنم که موضوع له میشه جزئی. حالا اینجا ببینید در عبارت نهایت الدرایه عرض میکنم مرحوم اصفهانی برای اینکه این اشکال رو یه مقداری بپرورونن و توضیح بدن چند تا مطلب رو فرمودن. مطلب اول میگوین ما یه معنا داریم، یک لحاظ المعنا داریم. معنا خب همونیست که موضوع لهه، لحاظ المعنا میفرمان این از شؤون معنا و از حالات معناست. این یه مقدمه که لحاظ المعنا من شؤون المعنا و من حالاته. در مطلب دوم میفرماین که این اختصاص وضعی، یعنی این که میگیم آقا علقه وضعیه مختصتون به اون جایی که شما لحاظ استقلالی میکنید، میگن این از قبیل وصف به حال متعلقه نه وصف به حال خود معنا. یعنی وقت میگیم آقا این استقلالیت وصف برای خود معنا و موضوع لهه، خب این میشه وصف معنا. میگیم آقا ابتداییت استقلالی، ابتداییت عالی. یک وقت ما میگیم استقلالیت و عالیت رو قید خود معنا قرار میدیم، اینطور میشه استقلالیت ابتدایی، ببخشید ابتداییت استقلالی، ابتداییت عالی. میفرماید حواستون باشه استقلالیت و عالیت وصف برای خود معنا نیست. پس وصف برای چیه؟ وصف است برای لحاظ المعنا. لذا این دوتا رو میفرمان وصف به حال چیه؟ متعلقه، یعنی متعلق همون لحاظ المعنا است نه خود معنا. بله دیگه نه متعلق ادبی رو نمیخوایم بگیم، یعنی میگه آقا یه چیزی که تعلق داره اسناد به خود معنا داده نمیشه، مراد اینه. وصف به حال متعلق یعنی اسناد به خود شی نیست، اسناد به چیزی که ارتباط با این شی داره، مراد اینه. چی آقا؟
استقلالیت و عالیت از اوصاف معنا نیستن بلکه از اوصاف خود وضع، یعنی وضع استقلالی وضع اتکنم عالی
نه، نه وضع استقلالی وضع عالی نه، ایشون اصلا تصریح داره. ما حالا این عبارت ایشون رو هم آوردن نه، ببینید عبارت اینه و وصف الاختصاص الوضعی به هما به استقلالیت و عالیت. ببینید این که وسع توصیف کردن این علقه اختصاص وضعی هم که آقا علقه وضعی مختص است به عالیت و استقلالیت. چی؟ وصف، وصف الاختصاص الوضعی به ما من باب الوصف به حال متعلقه لا به حال نفسه. یعنی چی؟ یعنی این عالیت و استقلالیت وصف معنا نیست، وصف برای خود لحاظ به معناست. چی لحاظه؟ چجور میشه معنا؟ بفرمایید ببینیم.
خود وزن متصف به عالیت و استقلالیت میشه بر طبق نظر مرحوم آخوند.
ایشون میفرماد
وزن
قابل
اشتراک
است
و
قابل
افتراق، در
وزن
اشتراک دارن، در
وزن
هم افتراق دارن.
ببینید آقای جهادیان، ما الان عبارت اصفهانی داریم معنا میکنیم. ایشون اول آمد توضیح داد که علقه وضعی تارتن مطلق تارتن مقیده. بعد میگیم که آقا اونجایی که مقیده این قید وصف چیه؟ این قید وصف همین وصف معنا نیست ها. اصلا همه حرفای تلاش اصفهانی برای توضیح کلام آخوند اینه. خوب اینو دقت کنی، چون واقعا مرحوم اصفهانی که آدم بسیار بسیار با دقت حرف زده، نه اینکه حالا یک چیزی تو ذهنش آمده باشه. ببینید میگوید که شما آخوند میخواید بگید معنا همون مطلق ابتداییته. این وزعل یراد یعنی چی؟ وزعل یراد یعنی علقه وضعی بین لفظ و معنا در لفظ ابتدا در جاییست که شما لحاظ استقلالی میکنی، در لفظ من در جاییست که لحاظ عالی میکنی. به طوری که این رو در چند سطر قبلم توضیح داده، فاستعمال الاول فی مورد ثانی استعمال فی ما لا علقت وضعیله. استعمال اول در مورد دوم یعنی شما لفظ ابتدا رو بیارید اونجایی که لحاظ عالی کردید، اینجا دیگه اصلا بین لفظ ابتدا و معنا علقه وجود نداره. استعمال در جاییست که لا علقت وضعیه، علقه وضعیه نداره. پس ببینید در این مطلب که ایشون میفرماد و وصف الاختصاص عبارت رو دوباره میخونم، ای کاش آقایونم عبارت داشتی و این عبارت رو میدید که الان داریم ما میخونیم. ببینید ایشون اینطور میگه قبلش، لکنه لا یذهب علیک ان لهذا المعنى و ارادته من شؤون المعنى و احواله. اولی رو بیان میکنن، لحاظ معنا از شؤون معناست. از شؤون معنا یعنی چی؟ این از متعلقات معنا. این یک. بعد وصف الاختصاص الوضعی به ما، اختصاص وضعی همون علقه وضعی است. اینی که علقه وضعیه رو توصیف میکنیم به ما یعنی به استقلالیت و عالیت، این من باب الوصف به حال متعلقه. یعنی این دیگه وصف برای معنا نیست، من باب وصف به حال متعلق معناست لا به حال نفسه. علقه لفظیه وضعیه، اونجایی که حالی درش قید نشده. حالا اصلا حال درش قید نشده، یعنی مثل مفهوم انسان. اصلا مفهوم انسان نمیم بگم شو واضح گفته من علقه لفظ وضعیه بین انسان و معناش رو اونجایی قرار میدم که شما استقلالا تصور کنید، نه. ولذا دیروزم در توضیح کلام مرحوم عراقی میگه ما گاهی اوقات میبینیم بعضی از مفاهیم همیشه معنای استقلالی دارن، اونجا دیگه لحاظش هم لازم نیست. اما بعضی از مفاهیم گاهی در معنای استقلالی گاهی در معنای عالی، اینا رو باید لحاظ کرد. خب آقا این دقت کنید، من عبارت مرحوم اصفهانی رو بخونم، خوب دقت کنید عبارت رو. بعد میفرماد و قیدیت و شیئن لشیئن و سیرورته مکثرن له لا تکون و جزافن. این اشاره داره به یک مطلب فلسفی که خب در اونجا میگن آقا علت تکثر چیه؟ اون وقت حالا یک کسی باید جواب از یک سوال مقدری رو اینجا بگه، دفع توهم میکنه که آیا مجرد قیدیت موجب تکثر میشه؟ من اگه زید را آمدم گفتم زید مقید به علم، زید مقید به جهل، دو تا شد تکثر ایجاد شد؟ بعضی از فلاسفه میگن آن قید نمیتونه تکثر ایجاد بکنه، اما اینشون مبناش این است که نه، این یک اشاره داره عرض کردم به یک مبنای فلسفی، و قیدیت و شیئن لشیئن و سیرورته مکثرن له لا تکون و جزافا. خب حالا ذهنتون رو به این مطلب مشغول نکنید. بعد میفرماد و من یلتزم به اتحاد المعنا ذاتن فل اسم و الحرف، کسی که میگه اسم و حرف ذاتن متحد المعناست، لا مناس له عن الالتزام به امتیاز کل من هما به ما هو و من شؤونه هما، هیچ راهی نداره که امتیاز رو ببره در دائره چی؟ شؤون اسم و حرف. یعنی مرحوم اسماعیلی میگه مثل مرحوم آخوند یا صاحب فصول حالا یا هر کسی، اینا وقتی میخوان بگن حرف و اسم از نظر معنا و موضوع له یکیان، چاره ای ندارن که ما به الامتیاز برن در دائره شؤون حرف و اسم. خب به چه بیان؟ به ان یقال ان الحرف موضوع للمعنى الذي يتعلق به اللحاظ العالي والاراده الطبيعيه، حرف برای معنایی است که لحاظ عالی به او تعلق پیدا کرده، فهو اشارتون الى ذات المعنى الخاص، این به معنای خاصی اشاره داره، و ان كانت الخصوصيه غير مقومه، خصوصیت مقوم نیست، چون خصوصیت مربوط به شؤون معناست نه خود معنا. بعد شروع میکنن به اشکال کردن به مرحوم آخوند، میفرماد الا ان المعنا فی غیر هذا الحال، بله نه هنوز به اشکال نرسیدیم، الا ان باز داره توضیح کلام آخونده، الا ان المعنا فی غیر هذا الحال لا اختصاص وضعی له، اختصاص وضعی نداره، و هذا المقدار کاف فی الامتیاز، این هم تکرار مطلب قبله که ما باید ما به الامتیاز بریم تو لحاظ، وقتی بردیم تو لحاظ که از شؤون معناست، او وقت هر کدام رو به جای دیگری نمیشه به کار برد، چون هر کدام رو بخوایم به جای دیگری به کار ببریم دیگه الغه وضعیه نداره. اون وقت شروع میکنن به اشکال، الا ان المعنى حين اذن بل اضافت الى ملحوظ حال الوضع کل حسه بل اضافه الى الکلی. اصفهانی فرمود کلام شما آخون بنابر این تفسیری که ما کردیم، معنا نسبت به اون معنای کلی در حال وضع از قبیل حسه به نسبه الالکلی میشه، کل حسه بل اضافه الالکلی، فیکون الوضع عامن و الموضوع له خاصا، وضع عام موضوع له خاص میشه. بعد توضیح میدن میفرمان فان طبیعی له اعتبارا، یه توضیح میدن که ما چند روز پیش هم خودمون اصلا به عنوان خودمون بیان کردیم، دیدیم که مرحوم اصفهانی هم اینجا دارن، میفرمان طبیعی گاهی اوقات به لحاظ اون وجود ذهنیش ملاحظه میشه، احدهما ملاحظته موجودن به انها وجودات ذهنیه به نحو الاشاره الى الموجود بالعرض، یعنی میگه آقا این طبیعی که به عرض وجود ذهنی در ذهن ما موجود شده، طبیعی موجود در ذهن یعنی موجود بالعرض، لا اله نفس الوجودات الموجوده به ذات بناهن علا اصالت الوجود. یعنی گاهی اوقات ما اشاره میکنیم به خود اون ماهیت موجوده بالعرض، کاری به وجودش هم نداریم، یعنی با قطع نظر، یعنی ماهیت موجوده به نحو موجوده بالعرض با توجه به وجودش. اما احتمال دوم و راه دوم این است که ما این طبیعی را با قطع نظر از این وجود بلعرز در عالم ذهن ما ملاحظه کنیم، ملاحظته به نفسه من غیر ملاحظتهی موجودن بلعرز، و فی هذا النظر یکون کلیاً یشترک و فی الحساس. اون وقت میگن اون طبیعی و کلی که دارای حسسه اونیست که همین اعتبار دوم میشه. یعنی اگر شما یه ماهیتی رو به اعتبار وجودش در نظر گرفتید، این دیگه جزئیه، چون وجود معناش تشخصه، جزئیته. اگر یه طبیعی رو با قطع نظر از وجودش در نظر گرفتید، این کلیست که دارای حسسه. و وقت این کلی دارای حسس رو میفرمان مراد از کلی در اینجا همینه در معنوفی. شما که میاد میگید خب حالا حسه استقلالیت، حسه عالیت، باز قید زده میشه و جزئی میشه. این خلاصه فرمایش اصفهانی آقایون با توضیح. بله نه هنوز اشکال داریم، بله ما چند تا اشکال داریم. شما امشب این عبارت اصفهانی رو من تقاضا میکنم ببینید دقیق، و ما اشکالاتی داریم که اشکالات رو انشالله فردا عرض میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.